بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل
على، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم.
اللهم صل على محمد.
همچنین تقدیم به روح مرحوم آیت الله حق شناس که حق بزرگی به ما دارند، نه ما باید حق شناس حقوق ایشون و امثال ایشون باشیم، صلوات دیگری اهدا.
اللهم صل على محمد.
مایه افتخار بنده است و شادی و سرور بنده که خدای متعال ادامه حیاتی لطف فرمود تا در مثل چنین روزی چهره های نورانی عزیزان را از نزدیک زیارت بکنم و از این توفیقاتی که خدا نصیب شما کرده شاد باشن و عاجزانه از پیشگاه الهی درخواست میکنیم که بر توفیقات شما بیش از پیش بیفزایه، از صدقه سر شما ما را هم بیامرزه. به نظرم رسید که یک نوع مقایسه بین وضعی که الان شما دارید در تحصیل علوم دینی و اون وقتی که بنده و امثال بنده شروع کردیم به طلبیدی، این مقایسه خیلی کوتاهی بکنن، چون آدم معمولا به گذشته ها خیلی توجهی نداره، اتفاقا برش نقل بشه که فلان زمان چی بود و چی میده. میدونید یزد ما یکی از شهرهای معروف مذهبی است که اسمش دارالعباده است. مدارس بزرگی از قدیم داشته و با موقوفات زیاد. اون وقتی که بنده طلبه شدم، در تمام این مدارس جز چند نفر کسی اقامت نداشت. اینایی که بودند، اینا اشتغالی به تحصیل و تدریس نداشت. یکیشون مثلا یه مکبر یک مسجدی بود، خدا رحمتش کنه، ازدواج نکرده بود، خانه هم نداشت، زندگی نداشت، توی حجره مدرسه گرفته بود زندگی. و یکی دوتا دیگه بقیه حجرات مدارس هم انبار بازاری ها بود، اصلا طلبه ای وجود داشت. شاید مجموع حجرات مدارسی که می شد ازش استفاده کنم بیش از 100 تا حجره بود از مجموع مدارسی هم. ولی به اندازه انگشتان یک دستم طلبه داشتم. این زمانی بود که ما طلبه شدیم. حالا چطور شد ما طلبه شدیم بگذاریم. حالا ملاحظه می فرمایید که از لحاظ کمیت حوزه ها چقدر گسترش پیدا کرده. حوزه قم معروفه که اون وقتی که تأسیس شد به دست مرحوم آقای حاشف عبدالکریم حائری 700 نفر طلبه داشت، مجموع همه کسانی که اینجا بودند و یا از عراق آمدن بهشون زمین میشدن یا از عراق، مجموعا 700 نفر. حالا گویا بیش از 70,000 نفر طلبه در خود حوزه قم. یا لحاظ کمیت، از لحاظ کیفیت، در اون چه در مدارسه اون وقتی که ما طلبه شدیم به عنوان کتاب درسی حوزه مطرح بود، چون مقدمات سیوطی مغنی شرح لومه. طلبه شدن یعنی خوندن. و غالبا شهر رومی که میستن دیگه سالها طول میکشید آرام آرام مقداری نم تو خونه های علما میرفتن دارم ولی تو مدارس اینا خبه همون روزه خونه ها اینا بودن میرفتن یک سریع خونه علما میزدن این درسی. حالا ملاحظه میفرمایید که در ایام تعطیلی شما برنامه های گذاشته میشه، هم آموزشی هم مهارتی، هر کدوم برای هدف خاصی، طبعا مربی خاصی براتون معرفی میکنند یا انتخاب میکنید خودتون، روش هایی را پیشنهاد میکنند یا شما به تجربه میگذارید انتخاب میکنید، سال بعد کاملتر میشه روش های بهتری و حاصلش این تحول علمی و فکری میشه که زمینه را برای انقلاب فراهم کرد در حوزه در زمان مرحوم آیت الله بلوچستان رضوان الله علیه و به دست مبارک حضرت امام به ثمر رسید. تازه از اون زمانی که ما پیش از انقلاب تقریبا بیش از 55 ساله که شروع شده، یعنی نهضت روحانیت 15 سالش امام یه مقداری در قم و یه مقداری تبعید در تهران و یه مقداری در ترکیه و یه مقداری در عراق بوده. بعد از 15 سال به پیروزی رسید و انقلاب ایران تحقق پیدا کرد. از اون وقتی که انقلاب تحقق پیدا کرد تا حالا تحولاتی که در حوزه پیدا شده از لحاظ کمیت، کیفیت، معنویت بنده نمیتونم حسابش رو بکنم، مثلا چند برابر شد. در تهران یادم اولین حرکتی که برای احیای روحانیت شروع شد به دست مرحوم آشخالی اکبر برهان بود، ولی ایشون در خیام خراسان و اون طرف ها ابتدای مسجدی را بنا گذاشتن که بعدش مرحوم آقای امید اونجا پیش نماز بودن. خود اون مسجد چند تا حجره اطرافی ساخته بوده، اینم به بله ابتکار مرحوم آقای برهان بود. 5-6 تا حجره یادم نیست تعدادش چند تا بود، به نظر به 10 تا نمی‌رسید. این 10 تا یکیش امثال آقای حق شناس، آقای مجتهدی و اخوان پهلوانی، آشخاص‌الله خوشوقت و مرحوم صحمد خراسانی، اینا تربیت شده های اون مدرسه بوده. کم کم دیگه بعد توسعه پیدا کرد، این مدرسه در شهر ری ساختن شد جنب حرم. و این حرکت در تهران فکر میکنم کسی دیگری تأثیر عمیقی داشت مثل مرحوم آقای برهان. منبرم میشون میرفت، امام جماعت هم بود، خیلی مردمی بود، با مردم رفت آمد میکرد، اهل عبادت بود. غالبا ایشون سال 30-40 روز میرفت مسجد کوفه معتکف میشون. به هر حال خیلی مردم دوستش میداشتن و باز شد اصلا اون محله یه محله دینی شد، محله خیام خراسان و اطرافش. بله بعد هم الحمدلله کسان دیگه اومدند و ادامه دادند و رشد کردن. این دو تا حالت را من بخواهم مگه از کم مقایسه کنیم، برای این خوبه که توجه پیدا بکنیم خدا چه نعمتهایی به ما امروز داده که 100 سال قبل، 80 سال قبل اثری ازش نبود، امکان عملش نبود. این یه مطلب اصلش. دوم، نقشی که این بزرگان داشتن و به خصوص نقش اساسی و تعیین کننده این که حضرت امام در ایجاد این نهضت و این انقلاب داشتن، که اون دیگه محصور در چهار دیوارهای یک کشور نمون، بالاتر رفت همه دنیا رو گرفت. خب دانستن این از یک جهت خب تاریخ هست و اینا فیاد نفسه هم آدم خوشش میاد بدونن گذشته ها چیه. یعنی اونی که بیشتر برای ما مهمه یه درس بگیریم از این. اول اینکه کسانی که در حالات سختی و فشار مقاومت کردن و صبر کردن، خدا پاداش اینها را از بین نمی برد. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اول این معرفت رو پیدا کنند، این ایمان را که باید با خداست، اختیار عالم دست اوست، با سرکارمون با اوست، ربنا الله. اما نه اینکه تنها به عنوان یک تصور ذهنی باشد و یک لحظه‌ای. ثم استقامو، اینا مبنای کارشون قدم بدن و ادامه بدن، یعنی زندگیشون را بر این اصل مبتنی کنند که صاحب اختیار هستی الله هست. آیه که تلاوت کردن عزیزمون تبارک الذی بیده الملک، تقریبا ربنا الله با یده الملک مضمونش مشابه. تدبیر عالم که اسمش ملک هست، که ملک ازش گرفته میشه، الملک القدوس العزیز الله، نمو ربوبیت عالم است. اون کسی که این تدبیر عالم رو میکنه از لحاظ قدرت هیچی کم نداره. علا کل شیء قدیر. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بنابراین به هیچ کسی دیگری مثل او نمیشه اعتماد کرد، هیچ که دیگه قدرتی در مقابل او نداره، همه قدرت ها مال اوست و او هیچی کم نداره. اگه این مبنای بینش ما نسبت به هستی و عالم و خودمون و زندگیمون شد، یک تحول عظیمی در زندگی ما پیدا میشه. نمونه بارزش که هر قدر شما مطالعه بکنید و اطلاعاتتون بیشتر و عمیق‌تر بشه بهتر، خود امام رضا الله علیه که متأسفانه بعد از گذشت 40 سال هنوز هم ما ایشون رو اونطوری که باید بشناسیم نشناسیم. در یک کلمه میخوام اونطوری که بنده ایشون رو شناختم از اون وقتی که از سال 32 خدمت ایشون رسیدم تا به حال، تا وقتی که از دنیا رفتن، کسی بود که در ذهنش محور فکرش جز خدا چیزی نمون، راه بره خدا راضیه یا نه، بخورم نخورم، بگم نگم، مبارزه کنم نکنم، هر حرکتی هر کاری از ایشان شد منشأش و همون اعتقاد به ربنا الله است. خدا هم یه همچو عزتی داد که ما در قرنها در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی نمونه شده میتونیم بینیم. از این درس بگیریم ما و به خودمون تلقین کنیم و در عمل تمرین کنیم که اتکایمون به خدا باشه. کار را برای خدا انجام میدیم. البته مراتب اخلاص و اینا تفاوت میکنه. نمیشه آدم از روز اول بشه مثل سلمان، اما شدنیست. مثل اینکه کسی که میخواد ورزش بکنه روز اول قهرمان جهان نمیشه، جهان پهلوان نمیشه، اما این راه ممکنه. باید ادامه داد، تمرین کرد، مقدماتش را طی کرد، استادش را دید تا میرسه میشه. این یه نکته که از این مقایسه از کجا به کجا روحانیت ما رسید و اگر کسی بگه که بزرگترین شخصیت تاریخ در این عصر یک روحانی شیعه از ایران بود، سخن گزافی نگفتی. اون لطفی بود که خدا کرد، هیچ وقت امام در فکر هیچ سوال نبود، فقط اینکه وظیفم چیه. نقل کردن از ایشون، من خودم نبودم اونجا، طبعا نقل کردن و نقل موثقی بود. اون وقتی که از پاریس ایشون تشمیل آوردن به ایران، یه خبرنگاری رفته بود که ایشون رو گفته بود که آقا اوضاع ایران خیلی از مناسبی نیست، حالا شما چه احساسی دارید؟ اشاره کرد ممکن خطری برای شما باشه، حالا رسیدید اونجا معلوم نیست چی بشه، شما چه احساسی دارید؟ ما یه وظیفه ای دارم دارم انجام میدارم، خدا عالم خدایی دارم کار کنم، من باید بیرم وظیفه من چی؟ چه خواهد شد به من مربوط نیست. بزرگترین امتیاز امام که او را از همه کسانی که بنده میشناختن در این جهت ممتاز میکرد همین جهت بندگی خدا. خدا از من چی؟ بنده هم از شو گفت بدن. چی میشه از خودش؟ نکته دوم از اینکه تحولاتی که در حوزه پیدا شده، اینا هر کدومش نعمتهای بسیار بزرگی است که درست میشه قدرش رو شناخت و ارزیابی کرد. اما در همه اینها زمینه انتخاب برای همه ما باز هست و روز به روز هرچه اینا گسترده تر بشه انتخاب ها متنوع تر میشه، نیست؟ وقتی یه جور کار میشه که تا به سر مثلا همین درس شد آدم میخونده، فرض کنید شهرنامه شو بخونه ادامه، و یه انتخاب بیشتر نیست، یا اینا قبول میکنن یا میره میخواد. اما وقتی چندین نوع کار هست، آدم باید چند تا گزینه را اینش انتخاب کنه، کدومش را انتخاب کنه. اشاره میکنم به آیه دوم سوره تبارک که تلاوت کرده، خب تبارک الذی بیده الملک، ملک دست اوست، تدبیر عالم به دست اوست، آدمیزاد برای چی آفرید؟ میخواست رحمت بده، حالا معروف خدا خلق کرد و نکردم خلق تا سودی کنه و کتاب بندگان جودی کنه. خب از اول میبود تو بهش اونایی رو که میخواست از همونجا جودش رو میکردی، برای چی بود اینجا این بلاها، این مصیبت ها، گرفتاری ها، خیانت ها، جنایت ها؟ برای چی؟ الذی خلق الموت والحیات مجموعاً، مرگ و زندگی را کلشا، لیبلوکم ایکم احسن عملا. خدا مخلوقات قبل از آدمیزاد زیاد داشت. تو فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه تو رجب الاغا تو روایات زیاد هم هست که در این پهنای ناکران ناپیدای هستی آسمان ها، هر جا شما فرض کنید جای پوست گاوی نیست مگر اینکه فرشته‌ای در حال عبادت، پر جای خالی نیست، خلایی وجود نداره. اونها هم لا یعصون الله ما امرهم، عباد مکرمون، بندگان شایسته و مورد احترام خدا هست. پس برای چی ما ها را آفل؟ جای یک موجودی خالی بود که مظهر اختیار خدا هم باشه، انتخاب هم خودش بود. یه وقت هیچی را به کسی میدن، خب خیلی خوب هم هست، نعمت هست و شد تشکر هم داره، جبرائیل جبرائیل شد، ولی خودش چقدر زحمت کشید تا جبرائیل بشه؟ هیچ، از اول جبرائیل بود. میکائیل چقدر زحمت کشید تا میکائیل بشه؟ موهیچ، از اول خدا خلقش کرد میکائیل خلقش کرد. حمله عرش جای یک مخلوقی خالی بود که بتونه به سوی بی نهایت بالا بره و به سوی بی نهایت تنزل کنه. خیلی عجیبه، تو همه این عوالم عظیم هستی جای همچه موجودی خالی بود. باید قلنا للملائکته انی جاعل فی الارض خلیفه. جای این موجود فقط توی این خوره خاکیه، تو همه این آسمان های عظیمی که هیچ کس نمیتونه قدرش رو تعیین کنه. بسیاری همینجور میگن نامتناهی است. حالا اگه نامتناهی واقعی هم نباشه، اما نامتناهی مسامحی است. تازگی مثلا یک کهکشانی کشف شده که هزاران سال طول میکشه تا نورش از اون کهکشان میرسه به اینجا. هزاران سال. چه عالمه بسید. اما همه هرچی رو دارد، خدا از اول همینجور خلقشون. خدا خواست یه موجودی خلق کنه که یه قدرتی بهش بده که خودش انتخاب کنه. این خلق خیلی عجیب. چقدر میتونه بالا پایین بره؟ یه درجه، دو درجه، ده درجه، حدی نداره. اگه با این رو بشناسیم، اون وقت خواهیم فهمید که چه موقعیتی خدا به ما داده که به فرشتگان هم نداده. اصلا جنس این مخلوق با مخلوقات دیگه تفاوت داره. این میتونه به جایی برسه که فرشتگان بشن خادم او، و میتونه به جایی برسه که از حیوان پستی پستر بشه، از سگ و خوک هم پستر بشه. ولاکه کل انعام بل هم اضل. اینقدر تحول از کجا تا به کجا؟ منهای بی نهایت تا به علاوه بی نهایت. ما اینیم. قدر خودمون رو بدونیم. یه روزی چشم باز خواهی کرد، خواهیم فهمید خیلی ترقیاتی میتونستیم راحتی بکنیم، غفلت کردیم. زمین ها رو از دست دادیم، گذشت. خیلی اشتباهات بزرگی کردیم که در جاهای محروم شدیم از برکات خدا. میتونستیم نکنیم این اشتباهات رو. تمامی نفسی، شهوتی، غضبی غالب شد. اینم درس دوم که بفهمیم ما چی هستیم، چه ارزشی داریم و چیکار میتونیم بکنیم. یه درس سوم هم عرض بکنن، اهمیتش شاید کمتر از این دو درس قبلی نیست، با اونه که این آدمی زادی که با اختیار خودش یا راه خوب را انتخاب میکنه یا راه بد را، ممکنه گاهی راه بدی را انتخاب کنه، ده ها سال هم ادامه بده، هر گناهی از دستش برمیاد، هر جنایتی از دستش برمیاد، ولی همین آدم ممکنه اواخر عمرش یهو تعمل. یه قدرت عظیمتری است. یه وقت آدم یه سیر تدریجی رو میگن آقا میتونی پله پله بری، یک دو سه چهار تا بی‌نهایت، اما بگن همه رو رفتی تا فلانجا رسیدی، یهو میتونی برگردی. حر ابن یزید ریایی چجور بود؟ چنین فرصتی هم باز خدا از نهایت لطفش برای ما برقرار کرد که اگر روزی روزگاری اشتباهی کردیم، راه کجی رفتیم، حالا به دلائلی، حالا هر کسی عوامنی ممکنه، زودتر توجه پیدا کنیم و برگردیم. کار مویسته. خیلی هم خدا دوست داره. ان الله یحب التوابین. این یکی، اما این سکه دروست. همونطور که آدم میتونه به پستترین مراحل برسه به یهو ترقی کنه، عکسش هم ممکنه. ممکنه سالهای سال هم، ده ها سال هم راه خیر بره، خدمت بکنه به مردم، عبادت بکنه، حتی مستجاب و دعوه بشه، برای دیگران دعا بکنه مستجاب بشه. بلعب ابن باور چیه؟ آتینا ها آیاتنا فنسلخ منها و روشعنا رفعناه به ها. طوری بود که مردم از راه های دور می اومدن برای ارتباس دعا، دعا میکرد و طورا مستجاب میشد و آجاز شد برا. اما عاقبتش چی شد؟ لکنه اخلد الى الارض و تبع هوا. آخرای عمرش هوس کرد، ریاست به سریسته. نتیجه چی شد؟ فمثله کمثل الکلب. همون کسی که خدا و مقامات بهش داده بود، مستجاب و دعوش کرده بود، آتینا و آیاتنا، تعبیری که در باره انبیا به کار میره. اما وقتی خودش خاص عوض بشه، قدرت دارید کسی جلو ترگه. فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفور. پس الذی خلق الموت و الحیات لیبلوکم. شرایط مختلف پیش بیاد که آدم هیچ تصورش نمی کنه که در هر لحظه چقدر اسباب برای انواع گزینه ها برش فراهمه. چشمش چیا ببینه، گوشش چی بشنوه، در ذهنش چی بگذره، به کجا قدم برداره، به کی توجه بکنه، چی بگه. در یه لحظه هر کسی ده ها گزینه براش مطرحه، همش میتونه انتخاب کنه. لیبلوکم ایکم احسن عملا. اصلا اینجا اومدید برای همین. خلق الموت و الحیات لیبلوکم. بنابراین اول قدر زندگیمون رو بدونیم، قدر نعمتهای خدا رو بدونیم. اگر اشتباهی کردیم، لغزشی کردیم، زود جبرانش کنیم. اگر سالها راه صحیحی رفتیم مغرور نشیم. بودن کسانی که خدماتی کردن، شاید در دوران انقلاب هم بودن، زندان رفتن، شکنجه شدن، در میدانهای جنگ شرکت کردن، چند بار تا پای شهادت رفتن، اما برکی گشتن یه خود فرق کرد. بعدشو قاچاق فروش، بعدشو فکر ریاست افتادن، گفتن 40 سال با زحمت کشیدیم، حالا موزش رو باید بگیریم، حالا ما باید رئیس بشیم. اینا خطرهایی است که بیش از همه برای امثال ما فراهم است. مردم عادی بالا برن دو تا پله میرن برا بخورن زمین، دو تا پله میخورن زمین، آخرش پاشون خراشی برمیداره. اما این بالا بره میره اوج پلو انبیا. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و صالحین و حسن اولئک رفیقا. رفیق انبیا میشید. اما ممکنه هم سقوط بکنه، رفیق ابلیس بشید. نه تنها رفیق ابلیس، نوکر ابلیس بشید، عاملی بشه دست ابلیس برای فریفتن دیگران. این خطرها برای بنده و برای جمع‌آوری هر دو وجود داره. حواسمون جمع باشه، راه ها رو درست بشناسیم، خطرها رو بشناسیم، لغزشگاه ها رو بدونیم، کجاها پای آدم میلغزه، حواسمون رو جلوتر جمع کنیم. و آخرین کلمه، بعد از همه معلوماتی که به دست ببریم، زحمت هایی بکشیم و راه ها رو از نظر علمی و عقلانی و دینی تجزیه و تحلیل کنیم و همه حواسمون جمع بشه، باز هم توانمون برای مقابله با شیاطین کافی نیست. باز هم یک آن خدا ما رو رها بکنه حسابمون. تنها چیزی که آخرین مرحله میتونه دست ما رو میگیره، عنایت الهی به واسطه عنایت اهل بیت، وجود مقدس و دیگه از ارواح نافدا و سایر واسطه هاییست که، یعنی بهترین چیزی که ما میتونیم استفاده کنیم عملا توسل به اولیاء که این خودش بالاترین بندگیست. چرا؟ برای که اطاعت و ابتغوا الیه الوسیله است. او گفته بیه، اگه او نگفته بود شاید ما مجاز را میدیم بکنم. او خودش گفته. این وقت بسیار غنیمت بشه، آسان، شیرین، پر اثر. مگه یه سلام کردن به سید الشهدا آخر آدم بخواد به خواب شب بگه السلام علیکم آقا عبدالله چقدر نامه؟ شاد باشن کسانی که در اثر اونسه با این کارشون هر شب وقتی این السلام علیکم آقا عبدالله تا یه قصه اچکی هم از چشمشون اومده. این بیش از 100 سال عبادتی که آدم تو میدان جنگ و جهاد عبادت بکنه اثرش بیشتر، برای که اون ممکنه توش ریا بشه، اما آخر شب موقع خواب نه کسی میفهمه نه چی، ته دلش میگه السلام علیکم. اینجا میاد در پیشگاه حضرت معصومه، نه پیغمبر است نه امام است، فرزند یک امام، خواهر یک امام، عمه یک امام. نگذرم از این جمله، انشاءالله که هم برای گوینده هم برای شنوندگان درس آموزنده ای باشه. یک کسی که الان حیات داریم، یه نوع بستگی هم با ما داریم. ایشون خادم افتخاری حرم حضرت معصومه هست، هر چند وقتی باری برای کفشداری و اینا میره مجانی با میسه کفشداری. میگفت از 20 سال پیش یه پیرمردی بود هر روز بین طلوع این میومد حرم و خب بود آدم خوبی آدمه میشه. بعد میدیدم گاهی این پیشخونی که اونجا گذاشتم که کفشان میذاره روش، وقتی گردی ریخته خدا یه بسش میمونه این گرده ها میمونه تو دلم. میگفتم چه آدم ساده، خود حضرت معصومه اینجاست، ذریحش اینجاست، حالا این کفش و گرده. گذشت و یه روز بارانی بود، باران اومده بود و کوچه های اون وقت هم 20 سال پیش خیلی کوچه های خوب گل بود، همش آسفالت ها نبود، کفش ها گلی بود، می اومدم میذاشتن اینجا. طبعا وقتی من میذاشتم اونجا گلاش هم گاهی میریخت. این گلا خیلی هاش هم چه بسا معلوم نبود پاک باشه، و گلی کوچه. و این بنده خدا که اون پد دیدم یکی از این گلای اونجا رو بنده ریخته بود از کفش زوارها و به چشمش و سر صورتش. من خیلی تعجب میشه، یعنی چی؟ چی جور آدمی؟ این را چه برم بپرسم اینم کیه؟ رفتم تقریبا جوان بودم، هنوز 20 سال پیشتر بگم، حالش هم هنوز پیر زیادی نیست. پرسیدم گفتن این آقای بهجته. گرد کفش پای زواری که میان زیارت حضرت معصومه اون رو به سر و چشمش میکشه برای تبرک. و اونقدر کرامت از این بی بی مردم دیدن رو، اینها که بنویسند 70 من کاغذ شوند. این آسون در اختیار ما هست، زحمتی هم نداره. فقط صادقانه آدم میخواد بره اونجا بگه من گدا هستم، هیچی ندارم، شما از خدا بخواید اون چه شما دوست دارید به من. نه زیاد باید پول خرج کنه، نه وقت زیادی خیلی بگذاره. مرحوم آقای بهشت تقریبا هر روز حرم مشرف می شدن، نماز جعفر و زیارت عاشورا تو حرم می خوندن. البته لعن و ثنابشو بعد می خوندن تو راه. تقریبا همون جایی هم که دفن شدن همینجا می شستن. قدر این نعمتی که خدا به ما داده، معرفت اهل بیت، عشق به اهل بیت، این را بدونیم. هر جا هستیم، خیلی هم زمان و مکان و اینا خیلی دخالت دارن، عمده او ارتباط قلبی است. از این کیمیا هم غفلت نکنید که انشالله باعث سعادت دنیا و آخرتون میشه. آخرش هم اینه که به ما پیرمردای گناهکارم دعا کنید و همه گناهکارا انشالله خدا به برکت دعای شما ما را بیامرزه و عاقبتمون را خیر کنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم